صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. البته که هفته بامداد در ایران، چرا که ما از راه رسیدیم. صبح بخیر ایران. صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا با خبرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، دنیای موسیقی، تحلیل، گزارش و گفتگو. و جونم براتون بگه ساعت البته ترانه با شماست. به همه شما هم در ژاپن، مالزی، سنگاپور، تایلند، چین، کانادا، استرالیا، آمریکا و هر کجای دیگه این کره خاکی که هستید و ساعتی بجز بامدادی رو سپری میکنید هم سلامی ویژه میکنیم. راستی به صبحانه با خبر هم همگی خوش آمدید و همه شما عزیزان هم میتونید از طریق پیامک و پیامهای تلفنیتون با ما در این برنامه همراه باشید. مهرداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر و مهرداد کارگردان فنی در اتاق فرمان است. من هم که معرف حضورتون هستم، الهه روانشاد. از سوت شروع همین لحظه تا سوت پایان 90 دقیقه طول برنامه صبحانه با خبر، لحظه و آنی از شما جدا نخواهم بود. صبحانه با خبر، با خبر آغاز میشه.
با درود فراوان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه تهران را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد. این آخرین سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. در همین حال خبرها حاکی است 20 تن از همراهان احمدی نژاد در هیئت 160 نفره ایرانی در این سفر موفق به دریافت ویزا نشدند. در این میان نام برخی مقام‌ها، شماری خبرنگار و تیم حفاظت و تشریفات ذکر شده است. خبرگزاری فارس از محمد شیخیان و محمد جعفر بهداد، معاونان ارتباطات و اطلاع رسانی و سیاسی دفتر ریاست جمهوری نام بردند، اما نام دو وزیر را ذکر نکردند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد فائزه هاشمی رفسنجانی شنبه شب بازداشت شد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران با اشاره به حکم 6 ماه حبس دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت وی را به منظور اجرای این حکم اعلام کرده است. دیماه سال گذشته قاضی صلواتی فائزه هاشمی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم کرد. در همین حال خبرگزاری مهر از تجمع گروهی که دانشجو خوانده شدند در فرودگاه بین‌المللی تهران به منظور تقاضا برای بازداشت مهدی هاشمی گزارش داد. پیشتر خبرهای مبنی بر بازگشت فرزند رئیس جمهوری سابق ایران در روز شنبه منتشر شده بود، اما خبرگزاری مهر بدون ذکر سرانجام سفر مهدی هاشمی به وجود گزارش‌های زد و نقیزی از ورود وی به کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شمار زیادی از کارگران ایران با امضای توماری خطاب به وزیر کار به وضعیت شغلی، گرانی و دستمزدهای پایین خود اعتراض کردند. شمار امضا کنندگان این تومار از 10 تا 20 هزار نفر ذکر شده و در آن گفته شده است که در حالی که قیمت‌ها 10%ها بالا رفته، دستمزد کارگران از سال 90 تنها 13% افزایش یافته است و بسیاری از کارگران به علت قطع سوبسیدها و تعطیلی کارخانه ها بیکار شدند. شرکت زیمنس اتهام ایران را مبنی بر اینکه این شرکت در یک دستگاه هسته‌ای فروخته شده به ایران مواد منفجره کار گذاشته بود رد کرد. سخنگوی شرکت زیمنس در مونیخ اعلام کرد این شرکت از سال 57 دیگر معامله‌ای با ایران در زمینه فعالیت‌های اتمی نداشته است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که این شرکت در تجهیزاتی که برای استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای به ایران فروخته مواد منفجره جاسازی کرده تا تمامی سیستم از کار بیفتد. شرکت زیمنس پیش از انقلاب ایران پیمانکار ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بود، اما پس از انقلاب از ادامه کار خودداری کرد. مقام‌های لیبی شنبه شب اعلام کردند تصمیم دارند گروه‌های شبه نظامی و مسلح که تحت حاکمیت دولت قرار ندارند را خلع سلاح و منحل کنند. این اقدام پس از تظاهرات و حملاتی انجام می‌گیرد که در روزهای گذشته علیه گروه‌های مسلح اسلام‌گرا در بنغازی از سوی ده‌ها هزار شهروند لیبیایی انجام گرفت. در حملات اعتراض‌آمیز به مقر گروه‌های اسلامی در 48 ساعت اخیر در بنغازی دست کم 11 نفر کشته و 70 نفر زخمی شدند. بلاروس امروز انتخابات پارلمانی برگزار می‌کند. در همین حال گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون در روزهای اخیر اعلام کردند انتخابات پارلمانی امروز یکشنبه را تحریم می‌کنند. رهبران 6 گروه و حزب عمده اپوزیسیون حکومت روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی با توجه به بازداشت فعالان سیاسی انتخابات مجلس را نمایشی خنده‌آور و فاقد اعتبار توصیف کردند. رهبران اپوزیسیون در بلاروس گفتند تحریم انتخابات پارلمانی به منزله رأی عدم اعتماد به رژیم الکساندر لوکاشنکو است. لوکاشنکو از سال 1994 به این سو بلاروس در بلاروس حکومت کرده است. و وزیر راه آهن پاکستان جایزه برای کشتن سازنده فیلم ضد اسلامی اخیر تعیین کرد و گفت که هر کس او را بکشد 100 هزار دلار از او جایزه خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، غلام احمد بایلور در پیشاور به خبرنگاران گفت که از برادران طالبان و القاعده‌اش می‌خواهد که در این کار شریف به گفته او مشارکت کنند. تظاهرات خشونت‌آمیزی که روز جمعه در پاکستان به دعوت احزاب اسلامی برای اعتراض به فیلم برگزار شده است، تا کنون 21 کشته بر جای گذاشته. و ارتش آزاد سوریه از انتقال مرکز فرماندهیش از ترکیه به سوریه خبر داد.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و تازه ترین خبرها در آغاز مجله بامدادی ما صبحانه با خبر. اما در امتداد خبرها چه برایتان داریم؟ فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیش بینی می کند که در نهایت بین ایران و اسرائیل جنگ رخ خواهد داد. تنها زمان و مکان این جنگ معلوم نیست. با یک تحلیلگر سیاسی و عضو پیشین شورای فرماندهی سپاه پاسداران در اوایل انقلاب گفتگو کرده ایم.
ممکن است که مثل نظامی های آرژانتین که وقتی در موندن در اداره کشور با همه خشونت ورزی که کردن دست به ماجراجوی نظامی زدن برای فرافکنی مشکلات، این آقایون سپاهی ها دست به ماجراجوی های نظامی بزنن.
آیا دولت آگاهانه به تلاطم و التهاب در بازار ارز ایران دامن میزند؟ نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. ترانه رو هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در 21 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پیش بینی می کند که در نهایت بین ایران و اسرائیل جنگ رخ خواهد داد. تنها زمان و مکان این جنگ معلوم نیست. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه به خبرنگاران گفته است که دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب جدی است و این دشمنی و خصومت نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. این در حالی است که فرماندهان نظامی ایران تا کنون گفتند هیچ کشوری جرأت حمله به ایران را ندارد. در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و از نخستین اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران در اوایل انقلاب، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد این چرخش در نگاه و قطعیت در گفته های فرمانده سپاه پاسداران به چه معناست؟ بشنویم از محسن سازگارا.
آقایون سپاهی ها وقتی که احمدی نژاد رو میخواستن بیارن بر سر کار 7 سال پیش، صراحتن گفتن همه جریانات سیاسی در اداره کشور به بن‌بست رسیدن و تنها سپاهی که میتونه کشور رو اداره کنه. معاون وقت سپاه این رو گفت. حاصل کارشون کشوری درست کردن که در لب تیغ پرتگاه یک بحران بزرگ اقتصادی قرار گرفت. لذا ممکن است که مثل نظامی های آرژانتین که وقتی در موندن در اداره کشور با همه خشونت ورزی که کردن، دست ماجراجویی نظامی زدن برای فرافکنی مشکلات، این آقایون سپاهی ها دست به ماجراجویی های نظامی بزنن برای اینکه مشکلات رو فرافکنی کنن و خطی رو که در اداره کشور به بار آوردن در واقع بلکه از گردن خودشون باز کنن.
از اون طرف در اسرائیل سخن از جنگ میره و نمایندش و سخنگوی این بحث عملیات نظامی هم نخست وزیر اسرائیل هست. این به چه معناست؟
به درستی شما میگین که در هر دو سو دارن روی تبل جنگ میکوبن. اتفاقا در اسرائیل هم همین تحلیل هست که نظامی بازی ها و این حرف هایی که میزنن یه مقدارم برای گریز از بد اداره کردن کشور و خرابکاری است که حزب حاکم اسرائیل در اداره اسرائیل به بالا برده. اما به هر حال ناچاره که گوش اسرائیل در دست امریکا باشه، به دلیل اینکه کشور کوچکی است که بدون امریکا نمیتونه وارد معرکه بشه. در امریکا کسی موافق جنگ نیست، در اروپا هم کسی موافق جنگ نیست.
آقای سازگارا، ممکنه در ایران سپاه پاسداران و در اسرائیل جناح و حزب آقای بنیامین نتانیاهو جنگی رو به راه بیاندازن که همه دنیا رو مجبور کنن که تابع اونها وارد عمل بشه؟
ببینید، اسرائیلی ها حرف من این است که این کار رو بدون امریکایی ها و بدون متحدین اروپایی خودشون نمیتونن به این سادگی پیش ببرن، حتی اگر آقای نتانیاهو بخواهد این کار رو بکنه.
خب آقای سازگارا، در صورتی که اسرائیل تصمیم بگیره عملیات بکنه، به هر حال آمریکا مجبور به حمایت از اسرائیل خواهد بود، این گونه نیست؟ خب
همین، این بحثی است که در آمریکا مفسرین سیاسی خیلی میکنن. پاسخ این است که به نظر من نه. درسته اسرائیل مثل یک بچه لوس آمریکا در این 60-70 سال بوده و هر کاری هم کرده نهایتا آمریکا یا پشتیبانی کردن یا چندین بار در شورای امنیت به خاطرش وتو کردن، ولی اینطور هم نیست که بتواند وارد یک چنین کارهای بزرگ و ناخواسته ای بشه. من با توجه به شناختی که از سیاست موجود در واشنگتن دارم، بعید میدونم اجازه بدن که اسرائیل وارد بشه. اینطور هم نیست که بتونه سر خود دست به کاری بزنه.
برگردیم به صحبت‌های سرلشکر محمد علی جعفری. اشاره میکنه با توجه به پیشرفت‌های گسترده‌ای که جمهوری اسلامی ایران داشته و با توجه به اینکه دشمن نمیتونه این پیشرفت‌ها رو ببینه، بروز جنگ حتمی خواهد بود. آیا این میتونه به این معنا باشه که جمهوری اسلامی ایران قصد نداره درباره برنامه اتمیش به مصالحه‌ای دست بزنه؟
ببینید، علاوه تصمیم مصالحه بر داستان اتمی از سطح آقای عزیز جعفری بالاتره.
خب ممکنه ایشون مطلع باشه.
آقای خامنه ای مثل آقای خمینی نمیتواند جام زهر سر بکشه. آقای خمینی از تئوری خودش بزرگتر بود. آقای خامنه ای به این سادگی نمیتونه این تصمیم رو بگیره که از این بن‌بست اتمی که برای خودش درست کرده عقب بشه. درست میگید شما. آقای خامنه ای فعلا قصد مصالحه بر سر اتمی نداره و فکر هم میکنه که میتواند کشور رو با همین تحریم‌ها و 35 میلیارد دلار ارز در سال اداره کنه و معتقد کشورهای غربی از رو میرن. ولی ایشون به نظر من، آقای خامنه ای هم تجربه ای نداره در اداره، همیشه از دور نشسته گفته لنگش کن، چون موقع که رئیس جمهور بوده چون موقع که رهبر بوده، که ببیند که بحران اقتصادی چجوری همه چیز رو میریزه به همون این بحران بزرگی که در راهه. لذا من آقای خامنه ای رو معتقدم 2-3 ماه دیگه باید بهش وقت داد تا اون وقت بهتر میفهمه که کشور چگونه در واقع در کام بحران میره.
محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا و از نخستین اعضای شورای فرماندهی سپاه پاسداران در اوایل انقلاب به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
آیا دولت آگاهانه به تلاطم و التهاب در بازار ارز دامن می‌زند و با هدف تامین منبع برای پرداخت یارانه‌ها با ابزار عرضه ارز در بازار بازی می‌کند؟ خبرهای رسانه‌ها روز شنبه دست کم جای این گمانه‌زنی را باز می‌گذارد. فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین تحولات در بازار ارز و درگیری‌های سیاسی بر سر دلایل تلاطم در این بازار.
درگیری‌ها میان جناح‌های حکومتی در تهران بر سر علل تلاطم در بازار ارز همچنان ادامه دارد. احمد توکلی از نمایندگان منتقد دولت روز شنبه گفت هدف دولت از گران کردن ارز تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی است. آقای توکلی در حالی این نظر را می‌دهد که خبرگزاری مهر روز شنبه خبر از ایده‌های اقتصادی سیاسی در برخی زیر مجموعه‌های دولت داد. به نوشته مهر در صورت نهایی شدن این ایده از محل مابعد تفاوت نرخ ارز مرجع و نرخ بازار آزاد ماهیانه حدود 90 هزار تومان سهم هر ایرانی خواهد شد که دولت می‌خواهد به صورت یارانه نقدی به مردم دهد. به نوشته مهر رئیس جمهور وزیر امور اقتصادی دارایی و رئیس کل بانک مرکزی از جمله مدافع این ایده هستند. به گفته احمد توکلی دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابعد تفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. این اقدام به نظر آقای توکلی تورمزاست که شیرینیش موقت و تلخ‌کامیش طولانی است. آقای توکلی در سایت خود سایت الف می نویسد در ماه شهریور رئیس جمهور دستور داده است بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز مداخله نکند و با وجود در اختیار داشتن ارز به بازار ارز تزریق نشود. حضور وزیر اقتصاد در دو نشست مجلس هم تا کنون نتیجه‌ای نداده است و به رغم تلاطم شدید در بازار ارز دولت و مجلس هنوز به اصل ماجرا نپرداختند و بر سر پاسخگویی نهاد و یا مقامی که مسئول است چانه‌زنی می‌کنند. به گفته ایلیاس نادران یکی از نمایندگان مجلس که در نشست روز چهارشنبه در مجلس پرچمدار نمایندگان در پرسش از وزیر اقتصاد بود، دهان نمایندگان بسته و دلشان خون است.
اون چه که امروز در بازار ارز داره اتفاق میفته، اگر اخباری که به ما میرسد درست باشه، رفتارها خائنانه است. آقای حسینی از پاسخگویی فرار نکنی، همه چیز رو گردن تحریم نندازی، همه چیز رو به دشمن نسبت ندی. سوء مدیریت ها در داخل بازار ارز امروز به اینجا رسونده. لجاجت مدیریت اجرایی کشور بازار ارز امروز به این روزگار انداخته. ما دهنمون بسته است، ما خونه دل میخوریم.
وزیر اقتصاد اما محکم در برابر مجلس ایستاده و با استناد به آیین‌نامه مجلس به نمایندگان میگوید شما در پرسش از مقام دولتی دچار اشتباه شده اید و مقامی را به مجلس آورده اید که نمیتواند پاسخگوی شما باشد.
مرجع تعیین وظیفه یک وزیر قانون است و بس. قانون پول بانکی کشور به صراحت متذکر شده و مقرر کرده که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پولهای خارجی نسبت به ریال، نرخ خرید فروش ارز و سیاستهای ارزی بر عهده بانک مرکزی است.
سال گذشته رسانه‌ها در ایران خبر از درآمد سرشار دولت از محل بالا و پایین رفتن بهای ارز در بازار دادند. در این میان روزنامه شرق از اعلام رسمی حذف ارز دانشجویی گزارش داده و نوشته است که شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد به طور رسمی از توقف ارز دانشجویی برای دانشجویان ایرانی غیر بورسی خبر داده است. روزنامه دنیای اقتصاد هم خبر از تشکیل یک کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا با حضور نمایندگان 5 وزارتخانه در بانک مرکزی داده است. تشکیل این کارگروه به نوشته دنیای اقتصاد اولین گام برای اجرای شدن سیاست جدید ارزی است. سیاستی که بر اساس آن قرار است بازاری ایجاد شود که در آن از طریق شبکه بانکی ارز 2% پایین‌تر از قیمت آزاد به فروش برسد.
اون دسته از شما عزیزان که برای ما هنوز اسمس نفرستادید امروز، منظورتون اینه که شماره رو ندارین؟ اجازه بدید شماره رو خدمتتون بدم که دیگه هیچ بهانه‌ای نداشته باشید. 20420 603 87 41 50. 603-87-41-50. از همه شما عزیزانی که شماره رو میدونستید و اسمس هاتون رو روانه کردید هم تشکر میکنیم. تا کنون شامل تعداد زیادی صبح بخیر بوده که به همه شما صبح بخیر میگیم. عزیزانی که به صبحانه با خبر صبح بخیر و سلام و سلامتی گفتید، به ویژه به شمایی که خودتون رو پسر افسرده نامیدید، و به شما آقای امیر که من رو خطاب قرار دادید، و به شما آقای حسین که برامون آرزوی شادی کردید و پرسیدید آیا میشه آدم همیشه شاد باشه. به نظر ما میشه آدم همیشه تلاش کنه. شادی خود به خود نمیاد، بلکه میباید که در این راستا قدم برداریم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
وقتون رسیده که نگاهی بیاندازیم به صفحات اول روزنامه‌های صبح امروز ایران با همکارم شهرام رفیع‌زاده، البته که همراه ماست. شهرام، صبحت بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدی.
الهه سلام، صبح بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، بریم به سراغ روزنامه اعتماد که در تیتر یکی خودش نوشته هشدار فرمانده سپاه به اسرائیل.
اعتماد نوشته که محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز گذشته دشمنی اسرائیل با جمهوری اسلامی رو جدی توصیف کرده و گفته که این تهدیدات در نهایت به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد. عکس یک روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی که نسبت به سیاست و برنامه دولت برای توزیع بخشی از درآمدهای ناشی از گرانی ارز به شکل یارانه نقدی هشدار داده.
روزنامه اعتماد خبری هم داره که در اون از معرفی شهردار ری در هفته جاری خبر میده.
این روزنامه نوشته که با بالا گرفتن مجادله استانداری و شهرداری تهران، سرانجام استانداری اعلام کرده که به زودی شهردار شهرستان ری رو معرفی خواهد کرد. روزنامه شرق هم در تیتر یک شماره یک شنبه گزارشی منتشر کرده درباره امکان پرداخت 90,000 تومان به عنوان یارانه ارزی به هر ایرانی.
روزنامه شرق همچنین خبر داده که سیمان از امروز یکشنبه 22% گران شد.
به نوشته این روزنامه، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان روز اول مهر ماه، یعنی روز گذشته، افزایش قیمت 22% سیمان رو به همه شرکت‌های سیمان ابلاغ کردن و از امروز این گرانی اجرا خواهد شد.
روزنامه شرق گزارشی هم داره که در اون از چالش جدید در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور خبر داده.
این روزنامه نوشته که توزیع کنندگان دارو در حال حاضر 750 میلیارد تومان از بیمارستان‌های دولتی طلب دارند. روزنامه مردم سالاری هم در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره برنامه هدفمند دولت برای گرانی ارز و نوشته که دولت ارز رو گرون می‌کنه تا بتونه یارانه نقدی رو پرداخت بکنه.
روزنامه مردم سالاری همچنین خبر داده که 140 نفر با محمود احمدی نژاد به نیویورک رفتند.
این روزنامه نوشته که 140 نفر از نزدیکان محمود احمدی نژاد در جریان حضور آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل با او به نیویورک سفر کردند که یکی از این افراد محمد شریف ملک ساده هست، به عنوان مشاور آقای احمدی نژاد که سال گذشته چند ماه به عنوان یکی از چهره‌های جریان انحرافی در دولت بازداشت شده بود. البته روزنامه مردم سالاری گزارش هم منتشر کرده و نوشته که سال گذشته در جریان سخنرانی آقای احمدی نژاد 145 هیئت جلسه مجمع عمومی رو ترک کردن.
و بریم به سراغ روزنامه رسالت که در تیتر یک خودش از قول علی لاریجانی نوشته دولت با دقت برای مهار گرانی ها تصمیم بگیرد.
علی لاریجانی همچنین گفته که مجلس خواهان ثبات بازار و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم است. تیتر دو روزنامه رسالت هم به پیشبینی این روزنامه در خصوص وضعیت علمی ایران در سال 2018 اختصاص داره که این روزنامه نوشته ایران در سال 2018 به رتبه چهارم تولید علم در جهان خواهد رسید.
روزنامه رسالت در خبری هم از قول علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته که مسائل منطقه را بدون ایران نمیتوان حل کرد.
و اما روزنامه مغرب که در یکی از تیترهای اصلی صفحه یک از احتمال احیای گروه آبادگران خبر داده و نوشته که مهدی چمران که یک بار با راه اندازی ائتلاف آبادگران زمینه به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد رو فراهم کرد، حالا خودش در اندیشه فتح پاستور و رسیدن به ریاست جمهوری هست. روزنامه مغرب همچنین عکس یکی خودش رو به محمد رضا شجریان، استاد آواز و موسیقی سنتی ایران، اختصاص داده و پیشنهاد کرده که روز اول مهر ماه، سال روز تولد آقای شجریان، به عنوان روز ملی آواز و موسیقی در ایران نامگذاری بشه.
خب شهرام، تا اینجا سپاسگزارم و شنوندگان خوبمون میدونن که یک ساعت دیگه در بخش سوم صبحانه با خبر باز خواهی گشت و اون وقت با هم روزنامه‌های صبح ایران رو ورق خواهیم زد.
الهه، من هم متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
و بشنویم ترانه زمن نگارم با صدای استاد شجریان.
Stick on my